أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی توفیق گریه بر امام حسین علیه السلام را نصیب و روزی همه ما بفرماید، ما و نسلمون رو جزو ارادتمندان و اهل عزا و اهل سوگواری امام حسین علیه السلام قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با فهم روایات اهل بیت علیهم السلام و معرفت پیدا کردن به حقایق معارف و بواطن دین، یک نکته ای که ضروری هست ما بهش توجه بکنیم و خودمون رو بر این اساس تربیت بکنیم، این هست که بدانیم که ما در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام که مربیان و معلمان الهی هستند، مانند طفل و مانند بچه ای هستیم که هیچ خبری از حقایق و واقعیت ها ندارد. دقیقاً مثل پدری که با فرزندی در سن، فرض بفرمایید مثلا 8 سال تا 10 11 سال، که این بچه خودش گمان میکنه خیلی میفهمه و این بچه خودش فکر میکنه که داره درست تحلیل میکنه و از خیلی امور خبر داره و امری نیست که متوجه نباشه و اطلاع نداشته باشه، در حالی که واقعیت این هست که او خبر از هیچ چیز نداره، نه تجربه ای داره، نه خبری از انسانها داره، نه خبری از این عالم دنیا و تجربیات پدر رو نداره، خیلی سطح تجربه و علمش کمتر از پدرش هست و پدر توقع دارد که این فرزند خودش رو به عنوان یک فرزند، به عنوان یک کسی که جهل دارد، اطلاعات ندارد، تجربه ندارد و نیاز به تعلیم و تربیت پدر دارد، خودش رو در اختیار پدر بگذارد و اگر فرزند این کار رو بکند سعادتمند می شود و نجات پیدا می کند از خیلی مهلکه ها و فتنه ها و اینها، و اگر خودش رو در اختیار پدر نگذارد و حرف پدر را و فرامین پدر را، مشورت های پدر رو اطاعت نکنه و گوش نده، این موجب گمراهیش می شود و خطراتی که برای او پیش می آید. همینطور نسبت به حقایق عالم و واقعیات عالم، نسبت ما و اهل بیت علیهم السلام همین طور هست. ما بسیار بسیار در این عالم دنیا از واقعیت‌هایی و قواعدی و حقایقی که در نظام خداوند تبارک و تعالی، در نظام خلقت حاکم هست، بیخبریم. اصلا احتمال نمیدهیم، نمیدانیم، چشم ما به غیب باز نیست. ما از عالم غیب خبری نداریم، ما با عالم غیب انسی نداریم، عالم ملائکه و تأثیرات ملائکه بر این عالم را نمی دانیم، اطلاع نداریم. از عالم اجنه و سایر عوالم و تأثیر اون عوالم بر عالم دنیا و بر خودمون، شیاطین غیر شیاطین، اینها هیچ خبری ما نداریم. و اگر خودمون رو در اختیار اهل بیت علیهم السلام قرار بدهیم، اونها ما را هدایت می کنند و ما را به مسیر صحیح راهنمایی می کنند. اما اگر نه ما این کار رو نکنیم، به خودمون نگاه کنیم و خودمون رو بزرگ ببینیم، خودمون رو فهمیده ببینیم، خودمون رو صاحب علم، صاحب تجربه، و فکر کنیم این مقدار اطلاعاتی که ما داریم کفایت میکند برای حرکت در مسیر عبودیت و مسیر حتی زندگی دنیوی، حتی در زندگی دنیا. اگه ما به خودمون اتکا بکنیم حتما گمراهی ها و زلالت ها و خطاهای بسیار هلاک کننده سراغ ما خواهد آمد. پس وقتی اهل بیت علیهم السلام که احاطه به عوالم غیب و حقایق عالم دارند، به عنوان معلم ما و به عنوان مربی ما با ما ارتباط برقرار می کنند که دست ما را بگیرند و از این عالم به عوالم دیگر ببرند، و این در حالی است که چشم ما به عوالم غیب و عالم‌های حقیقت بسته هست، راهی نمی‌ماند الا اینکه اهل بیت علیهم السلام دو پهلو صحبت کنند. راهی نمی‌ماند الا اینکه قرآن کریم دو وجهی سخن بگوید. دو پهلو یعنی دو وجهی، نه یعنی مبهم. دو پهلو به معنای مبهم نه، دو پهلو به معنای دو وجهی. یعنی گاهی اهل بیت علیهم السلام مثلا وقتی میخواهند بهشت را توصیف بکنند، خیلی بیانهای ساده دارن. در بهشت سیب هست، نهر هست، آب هست، سایه هست، هرچی دلت بخواد هست و امثال اینطور مطالب رو میفرمایند. گاهی هم یه وقتی در عظمتهای بهشت نکاتی میفرمایند که دیگه باز ما نمیفهمیم. یک وجه صحبت اهل بیت وجهیست که برای ما قابل فهم و قابل درک است، یک وجهی از فرمایشات اهل بیت امور دقیق و امور غیبی و امور مخفی از ما هست. اگر ائمه علیهم السلام فقط با وجه ظاهر و وجه دنیوی صحبت بفرمایند، ما همیشه در همین جهالت و سطحی‌نگری باقی میمانیم. اگر همیشه با اون وجه غیبی و عمیق و اسراری صحبت بفرمایند، ما قابلیت فهم و قابلیت ارتباط برقرار کردن با مطالب اهل بیت را از دست میدهیم. و دقت بفرمایید، نکات مهم هست پشت سر هم. و چون غالب در ما حالات اکثری وجود ما حالات ظاهرنگری هست، حالت انس با عالم دنیا هست و ما بیشتر در حجاب هستیم و بیشتر چشم ما و گوش ما نسبت به حقایق و بواطن بسته هست، اهل بیت علیهم السلام هم بیشتر با ما بر اساس ظواهر صحبت کردن. لذا شما وقتی وارد روایات و آیات می شوید، اکثر به لحاظ تعداد آیات و روایات، آیات و روایات قابل فهم همه، آیات و روایات با ادبیات ظاهری، مطالب ظاهری. اهل بیت نمیتونن مثلا بیان بفرمان یک سره بگن بهشت چیه؟ بهشت چیزی است که در اونجا لقاء الله هست و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا بالاتر از همه نعمت هست. اگه پیوسته بخوان بگن شما کارهای خوب بکن، کار بد انجام نده، کار خوب انجام بده تا بری به رضایت خدا برسی، ما درک نمی‌کنیم که رضایت خدا چیست، درکی نداریم از این حقیقت. لذا این برای ما انگیزه نمیشه که ما کار خیر انجام بدیم یا از گناهان دوری کنیم، با نفس اماره به سوءمون مقابله کنیم. این یک انگیزه زیادی باید در ما باشه، منتها ما درکی از رضایت خدا نداریم، درکی نداریم از اینکه لذت مشاهده جمال پروردگار چه نوع لذتی است که وقتی این لذت بیاد همه لذت‌های دیگه اصلا هیچ میشود، میسوزد، از بین میرود. ما چون درکی نداریم، اهل بیت نیومدن یه سره وقتی میخوان بهش رو تعریف کنن بگن رضایت خدا، مشاهده جمال پروردگار، اینا رو نفرمودن. بلکه بیشتر اهل بیت چی فرمودن؟ فرمودن حورالعین، قضای، نمیدونم مرغ بریان چی هست چی هست، سبززار فلانه، یعنی چیزایی که ما در این دنیا درک میکنیم. چرا این ادبیات رو به کار گرفتن؟ به خاطر اینکه ما اون چی که در حالت وجودی ما و درک قوای ما بیشتر فعال هست، همین درک، همین ظواهره. و اهل بیت هم آمدن ما رو تربیت کنن، نه آمدن ما رو فراری بدن، که آمدن دست ما رو بگیرن، کم کم جلو ببرن. لذا میبینید 20 تا روایت، روایت ظاهریه، یه دفعه یه دونه مطلبی میفرماد که از اون وجه باطن و حقیقت صحبت میکنه. البته بد نیست در یعنی شاید لازم هست که در بین پرانتز تذکری بدیم که این که میگیم هورال این و چنین و چنان ظاهری هست، نه اینکه اینها در بهشت نیست، اینها در بهشت هست و حقیقت هم دارد، منتها مطلب اینه که حقیقت همینها هم خیلی فراتر از فهم ماست. یک، دو، این که اصل بهشت اینها نیست. یعنی اصل بهشت سیب بهشتی نیست، اصل بهشت نهر بهشتی نیست، اصل بهشت هورال این نیست، اصل بهشت مثلا سبززار و درخت و اینها اصل بهشت نیست. اصل بهشت چی آقا هست؟ مشاهده جمال خدا، وجه خدا. اصل بهش رسیدن به مقام رضایت خدا و تکلم با خداوند و کلیم الله شدنه. اینه که خیلی لذیذ هست، این هست که اصل نعمت هست. اما ما چون درکی ازش نداریم، خب پیوسته اهل بیت برای ما اون چیزی که درک داریم رو هی توضیح فرمودن، چه در آیات قرآن چه در روایات. پس یک نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم به طور کلی، یک قاعده ای که حاکم هست بر کل احادیث ما این هست که فرمایشات اهل بیت و تعالیم اهل بیت دو وجهی هست، گاهی به وجه ظاهر، یعنی به تعبیر شاید خود روایات حتی، گاهی اهل بیت بچگانه با ما صحبت کردن چون ما بچه ایم، گاهی اهل بیت با ما بزرگانه صحبت کردن، چون نه اینکه چون بزرگیم، چون باید ما را بزرگ کنند، باید ما را تعالی بدهند، رشد بدهند. گاهی با ما سطح بالا صحبت کردن، گاهی سطح پایین صحبت کردن، گاهی سطح بالا صحبت کردن. و حالا این یک داستان مفصلی دارد که می شود یک حقیقت رو، یک واقعیت رو شما به دو بیان مطرح کنید. یعنی می شود یک حقیقتی را به بیانی مطرح کن، همون حقیقت رو که همه بفهمن، همون حقیقت رو میتونید طوری بیان کنید کسی نفهمه، کسی باش ارتباط برقرار نکنه، همون مطلب هست. اما دو صورت بیان دارد، بهش و امور غیبی و امور حقیقی عالم هم همینطور. اهل بیت گاهی با بیانهای ساده و ظاهری مطرح فرمودن، گاهی با بیانهای باطنی. مثلا در عالم دنیا شما میبینید که خب آب دریا بر اثر گرمای خورشید بخار میشود، این بخار میره بالا، بالا سرده، این تقطیر میشود، باران ابر میشود، باران میشه میریزه پایین. این امر ظاهری مطلب است، در روایات ما هم آمده، در آیات هم آمده. امر ظاهری این هست که در آیات آمده، در روایات هم آمده. شما کشتی رو چون داخلش کم هوا کم هست، گوت هست داخلش هوا کمه یا هوا هست، این رو وقتی میندازید توی دریا فرو نمیره، کشتی داخل دریا فرو نمیره، چون فضاها و محفظه هایی در زیرش داره که این داخلش هواه. خب این هوا اجازه نمیده این بره پایین، درسته؟ این وجه ظاهری مطلب هست و خداوند فرموده، اینا رو فرموده که ما کشتی رو برای شما مسخر کردیم، کشتی ها رو در دریا ما مسخر کردیم. خب این وجه ظاهریش هست. وجه باطنیش رو وقتی اهل بیت میخوان بفرمان، میفرمان ملائکه ای رو خداوند مقرر کرده است برای اینکه کشتی رو روی آب نگه دارن. این ملک ذهن انسان رو میبره به یک امور غیبی، به یک امور باطنی، به اون نظام‌های باطنی که ما از اون نظام‌ها خبر نداریم و چشم ما با اون حقایق باز نیست. یا مثلا می‌فهمید این ابرها که شما می‌بینید میاد، ملائکه به اینها موکل هستند، به امر الهی ملائکه این ابرها رو می‌کشن میارن جلو، و بعد ملکی هست به تک تک قطرات باران موکل، این قطره رو میاره موظف کجا بندازه دقیقاً. یعنی می‌خوان بفرمایند که شما در ذهن حواستون باشه که تصادفی در کار نیست، قطرات باران تصادفی جایی نمیریزه، شانسی نیست، نه خیر. و بعدم این یک پدیده دهری طبیعی خودکار نیست که رابطش با خدا قطع باشه، بلکه اگه چشمتون باز بشه میبینید ملائکه هستن که دارن به امر الهی دقیقاً امور عالم رو تدبیر میکنن. ول مدبرات امرا، تدبیر کنندگان امر ملائکه هستن به دستور خداوند تبارک و تعالی. پس یک وقتی این حیثیت رو بیان می‌فرمایند، یک وقتی اون حیثیت باطنی رو بیان می‌فرمایند. خب پس بنابراین اگر کسی خودش تصمیم گرفت و این عزم در او جزم شد و محکم شد که من می‌خوام رشد بکنم، طبیعتاً در لابلای آیات و روایات بیشتر دنبال کدام بیان‌ها می‌گردد؟ بیان‌هایی که بیان وقایع حقیقی و باطنی که چشم عموم از آنها بسته است گوش عموم بر اونها بسته است، دنبال اونها میگرده. و طبیعتا کسی که میل به رشد و میل به تعالی و میل به متصل شدن و رسیدن به عالم حقایق و عالم واقعیت ها و عالم اسرار و عالم بواطن پیدا می کند، کسی که میل به رسیدن به این عوالم رو پیدا می کنه، طبیعتا در بین فرمایشات اهل بیت دنبال اون فرمایشاتی می گرده که اهل بیت در اونجا دارن اون وجه باطن دین رو بیان می فرماند. لذا می بینید شما اگر در ارتباط مثلا با مسجد کوفه، نمونه مثلا امور غیبی که گفتیم در مورد مسجد کوفه، بیانهای گوناگونی هست در عظمت مسجد کوفه که یک رکعت نماز در این مسجد چه مقدار مثلا فضیلت داره. مثلا فرمودن در مسجد کوفه یک رکعت نماز مستحبی مثلا از 20 نماز یا 25 نماز جماعت در سایر مساجد بیشتره، خیلی عظیمه ها. یک رکعت نماز مستحبیش از 20-25 رکعت نماز واجب جماعت در مساجد دیگه افضله. خب این یه بیان ظاهری، ثواب، ثواب داره، انسان میل پیدا می‌کنه. یا در مسجد سهله مثلا فرمودن که در این مسجد خیلی حضرت ابراهیم نماز خوانده است، حضرت ادریس عبادت کرده است، چنین شده است، چنان شده است، درسته؟ اما همین مسجد کوفه و سهله رو گاهی اهل بیت علیهم السلام با اون وجه دیگر گفتار توصیف می‌کنن. یعنی وقتی میخوان در باره مسجد کوفه به ما اطلاعاتی بدن که نفس ما میل پیدا کنه به این مسجد کوفه، فرمودن حواستون باشه که در مسجد کوفه فی وسطهی عین من الدهن و عین من اللبن و عین من العسل. و یک فرمودن در وسط این مسجد کوفه که شما دارید میبینید 4 نهر هست وسط مسجد، یک چشمه هست، یک سرچشمه ای به حساب چشمه ای هست از روغن، یک چشمه ای هست از شیر، یک چشمه ای هست از آب، اون آبی که شرابن للمؤمنین که قرآن فرموده شراب طهور هست، و یک چشمه ای هم هست از آبی که طهورن للمؤمنین، ماء طهور و ماء شراب، اینا دوتا آبه. در حالی که ما در مسجد کوفه اصلا چنین چیزی نمیبینیم. و این برای انسان‌های سطحی نگر و ظاهر نگر مثل بنده که هنوز بچه هستن، اطلاعاتشون خیلی کمه، هنوز دنبال بازیگوشی هستن، دنبال دنیا هستن، دنبال اینجور امور هستن، طبیعتاً و علی القاعده جذابیتی نخواهد داشت، خیلی درک قوی نداریم. حالا وسط این مسجد مثلا یه چشمه ای از عسل هست، چیکار کنم؟ مثلا از چشمه ای از روغن هست، حالا چشمه روغن مثلا چه عظمتی داره؟ اما برای اون کسی که دنبال اون وجهه فرمایشات اهل بیت هست که وجه غیبی هست، اتفاقا میفهمه که امام دارن با این بیان این فرد رو بزرگ حساب میکنن که اینطور باش صحبت میکنن، دارن تو رو رشد میدن که بدان مسجد کوفه را به همین ظواهر و در و دیوار و خاکی که میبینی منحصر نکن، این حقایقی داره در درون خودش. یا مثلا در مورد مسجد سهله یک تعبیر خیلی عجیب و عظیمی هست، دقت بفرمایید. وقتی میخوان مسجد سهله رو اهل بیت توضیح بدن، ثوابها و فضیلتهای مسجد سهله رو بیان میفرمایند، لابلای این ثوابها و بیانهای ظاهری که عرض کردم، اون وجه ظاهری هست که اینقدر به شما ثواب میدن. مثلا خب یه دفعه وسط حدیث امام میفرماید و فیه صخرتون خضراء، در این مسجد سهله یک صخره سبزی است، یه سنگ سبزی، صخره مانند سنگ سفت محکمی سبز، فیها صور الانبیاء یا صورت جمیع النبیین، روی این سنگ سبز چهره تمام انبیا حک شده، صورت و چهره تمام انبیا روی این سنگ حک شده است. و زیر این صخره، زیر این صخره سبز، التینه التي خلق الله منها النبیین، زیر این صخره سبزی که در مسجد سهله هست، تینت و اون خاکی که تمام انبیا از اون تینت آفریده شدند هست. خب این خیلی برای انسان عظمت ایجاد میکنه که این مسجد در باطن خودش، در اون حالتهای لطیف خودش، محتوی بر اون حقیقت ماده انبیاست، ماده ابدان و وجود انبیا، طینت انبیا از این خاک این مسجد گرفته شده. پس این مسجد خیلی مقدسه. اینها چشم ما دیگه نمیبینه. اگر امام معصوم نفرمان ما هیچ وقت نمیفهمیم، نمیتونیم درک کنیم اصلا. اینا اسرار عالمه. بعضی ها خودشون رو طوری تربیت کردن، طوری در حقیقت به اهل بیت بله گفتن، مثل اون بچه‌ای که عرض کردم، بچه اگر هی تحت تعلیم پدر مطاوعه نشون بده، از خودش انفعال نشون بده، خودش رو تحت تعلیم پدر قرار، پدر هی او رو رشد میده، هی بیشتر به او تعلیم میده، هی مطلب بیشتر به او میفهمونه. وقتی ببینه تعلیمی به او داد، او پذیرفت، انجام داد، خب میره سراغ تعلیم بعدی. اهل بیت هم همینن. وقتی میبینن که به خاطر همینم هم فرمودن که شما میخواید به کسی مطلبی ارائه بدید، فن بزو الیهم نبزا، یه خورده مثل این که جلوی کبوتر دونه میریزی، ارزن یا گندم یا مثلا غذایی میریزی، یه خورده بریز ببین چیکار میکنه. اگه خورد آمد جلو، اشتیاق نشون داد، یه ریزه دیگه به او بده. اگر خورد استفاده کرد، لذت برد، یه مقدار دیگه. اما اگر دیدی در همون قدم اول پس زد یا در قدم دوم پس زد، دیگه اشتیاقی نشون نداد، شما دیگه بهش نگو، ادامه نده، اسرار دین، حقایق دین رو نگو. این دستوری که خود اهل بیت فرمودن، تازه برای علماء دین. خود اهل بیت علیهم السلام حتما این دستور رعایت میکنن، یعنی کاملا با همین روش جلو میرن. برفرض اهل بیت علیهم السلام اون حالت غیبی هم دارن، یعنی تسلط هم دارن، دقیقا میفهمن که چه کسی از شنیدن فلان مطلب لذت برد، پذیرفت، معتقد شد که حالا امام مطلب بعدی رو به او تعلیم بدن، و چه کسی نپذیرفت و در هم کشیده شد. در آیات کریم قرآن داره که اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. کسانی هستند که وقتی صحبت از خداوند به تنهایی می شود، دیگه صحبت از بت‌ها و صنم‌ها و شریک‌ها و مدعیان دروغین و اینها نیست، فقط صحبت از خدا هست، عده‌ای هستند که قلوب اینها از شنیدن نام خدا مشمعز می شود، گرفته می شود، صورت‌های اینها در هم کشیده می شود، عصبانی می شود. اما از وقتی صحبت از بت‌ها و ائمه آتش و ائمه نار، ائمه طاغوت میشه، اذا هم یستبشرون، یه دفعه خوشحال میشه. خب کسی که حال وجودش این هست، هیچ وقت اهل بیت علیهم السلام برای او باب معارف رو باز نمیکنن، حتی حدیث رو میخونه اما نمیذارن بفهمه، آیه قرآن را میخواند اما اجازه نمیدن بفهمه، حقایقش اجازه نمیدن وارد قلبش بشه. اسرار اهل بیت اون زمامش دست خود امام هست، چون امام فرموده ما امیر کلام هستیم. یکی از معانی امیر کلام همینه که کلام ما وقتی از دهانمون خارج شد، از تحت سلطه ما خارج نمی شود. این طور نیست ما یک کلامی گفتیم، حالا این نفر به نفر بعدی گفت، نفر به نفر بعدی گفت، دست ما در رفت. مثل این که ما اینطوره، ما وقتی میگیم دیگه تمام شد. لذا فرمود اگر سری، من به شما سری میگم، یا امام به ما سری میفرمایید، میفهمید این سره ها، میفرماید اگر از دهانت خارج شد فهو افشاءن، دیگه افشا شد، تمام شد، دستوره. اگر کسی به شما سری گفت آقا این سر زندگی من هست، یا من راضی نیستم شما به کسی بگی، این مطلب به هیچ عنوان دیگه نباید از زبان شما خارج بشه، حتی برای یک نفر. فرمود اگر از دهانت خارج بشود فهو افشا اون، این خروج مطلب از دهان شما افشا سره، شما شدی افشا کننده سر مؤمن، یا افشا کننده سر دین، یا افشا کننده سر امام. و این میشه ازائه، ازائه با دالزال و عین، ازائه یعنی افشا سر. و چه گناهان عجیب و غریبی داره. فرموده کسی که سر ما اهل بیت رو فاش بکنه، کان کمن قتلنا قتل عمدن لا قتل خطا، مثل کسی است که عمدن ما رو کشته نه خطاً، قاتل امام محسوب میشود. چه بسا مطلبی رو انسان هم میگوید، واقعا مطلب هم باعث قتل مؤمنین میشود. به خاطر همین در روز قیامت فردی رو میارن، میگن شما در قتل فلان فرد در این در شرق عالمه، میگن در غرب عالم یه نفر کشته شده، شما به اندازه یک محجمه خون، یک پیاله خون، شما در خون او شریک هستی. میگه من اصلا در شرق عالم بودم، او در غرب عالم بود، من اصلا نمیشناسم چی هست. میگن بله، ولی تو تکلم کردی به یک کلمه ای، از دهان تو یک کلمه ای خارج شد، این کلمه چرخید سبب قتل یک نفری در غرب عالم شد. و تو به اندازه همون حرفی که زدی تو شریک هستی. پس انسان باید کنترل کنه چه چیزی را میگوید، به چه کسی میگوید. توجه میفرمایید؟ خب پس اون افرادی که نفسشون انس دارد با تعالیم باطنی اهل بیت، یعنی علاقه دارند که رشد کنند، باور دارند که حقایقی در این عالم هست که اهل بیت اون حقایق رو میخوان به ما یاد بدن با تعالیمشون، وقتی این مطالب رو میشنوه و معتقد میشه، باز امام مطلب بعدی رو میفرمان، باز مطلب بعدی. بعد حالا این وجه باطنی و غیبی همین مسجد سهله رو که در کتاب کامل و زیارات هست، اینها همه چون بنای ما این بود که از کتاب کامل و زیارات مطالب رو، حضرت میفرمایند و فی حل معراج، در این مسجد سهله معراج اتفاق میافتد. حالا معراج برای پیغمبر اکرم یا برای اهل بیت یا برای مؤمنین، بالاخره فرموده چنین اتفاقی میافتد. و هو الفاروق الاعظم، این مسجد سهله فاروق اعظم است، بین مؤمن و منافق جدایی میندازه. مؤمن به این مسجد علاقمند است، منافق کافر بیدین غیر مسلمان به این مسجد گرایش ندارد. فرمود مؤمنین قلبشون کشش داره به مسجد سهله، مسجد سهله رو دوست دارن، لذا فاروق اعظم است. خیلی تعابیر عظیمه و مهمه. بعد فرمود و فیه ینفخ فی السور، در این مسجد سهله نفخ سور اتفاق میفته. اینها امور غیبیه، اینها امور باطنیه، اینها اون وجه دیگر تکلم اهل بیته، مطالبی که وقتی مطرح می شود نگاه انسان به مسجد سهله را از یک نگاه ظاهری خارج می کنه. انسان یه دفعه وقتی وارد مسجد سهله می شود یا به مسجد سهله فکر می کند، خود به خود ذهنش به غیب عالم هم متصل می شه. مسجد سهله فقط نمی شود این مسجدی که ثواب داره نماز خوندن در اینجا مثلا، نه، تا میگن مسجد سهله میره به صورت انبیا، میره به اون صخره سبز، میره به تینت انبیا، ذهنش میره به سمت معراج، ذهنش میره به سمت نفخ سور، متصل میشه به اون حقایقی که ما قراره به اون سمت حرکت کنیم و اهل بیت هم آمدن با این بیانها از همینجا ذهن ما رو به اون طرف آشنا کنن و شرح صدر به ما بدن. و الیه المحشر، محشر در این زمین مسجد کوفه برای مسجد سهله برای عده‌ای اتفاق میافتد. و توضیحات دیگری که حضرت فرمودن، این نکته، توجه به این نکته خیلی مهمه. یا مثلا در کتاب همین شریف کامل و زیارات یک حدیثی نقل شده از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام که امام سجاد علیه السلام میفرمان نکاتی، و بعد خود حضرت سجاد علیه السلام میفرمان عمم حضرت زینب اینها رو برای من گفت، و او از ام ایمن نقل کرد و ام ایمن از امیرالمومنین یا از پیغمبر اکرم، و حضرت زینب از امیرالمومنین. یعنی خود این حدیث به تنهایی دو تا سه تا طریق داره توش، به فرموده امام سجاد فرمودین حضرت زینب از امیرالمومنین، حضرت زینب از ام ایمن از رسول الله. نکات خیلی عجیبی داره. یه نکته ای مثلا فرمودن از این اموری که ما نمیتوانیم با چشم ظاهر ببینیم و بفهمیم، فرمود در روز عاشورا، در عصر روز عاشورا وقتی شهادت سید الشهدا علیه السلام واقع شد، تمام شیاطین از خوشحالی در آسمان، از فرح و خوشحالی پرواز میکردند، یجولون الارض، دور زمین دور میزدن از خوشحالی و میگفتن قد بلغنا فی ذریت آدم، قد بلغنا فی هلاک ذریت آدم الغایه، ما برای هلاک کردن بنی آدم به غایت رسیدیم. یعنی اون دست اونها رو به بدترین گناه، به خبیثترین کار آلوده کردیم. یعنی ما تونستیم چنان اونها رو فریب بدیم و نیرنگ بزنیم و بر اونها مسلط بشیم که بدترین گناه، عظیمترین گناه که گناه قتل امام هست، کشتن امام معصوم، برابری با حجت خدا، ما تونستیم این کار انجام بدیم، اون هم با اون وضع. که در بعضی از همین روایت باز کتاب کامل الزیارات خود سید الشهدا علیه السلام فرمود بنی امیه تا خون مرا نریزند به اون آرامششون نمیرسن. یعنی تمام امام فرمود تمام غایت و هدفشون اینه که بنی امیه هدفشون اینه که کل خمسه طیبه از بین برن که نفر پنجمشون امام حسین هستن. حضرت فرمود بنی امیه این غایتشون، این هدفشون این بود اصلا، بر اساس یک اداوت ذاتی حقیقی و ادامه دار و عمیق این کار رو انجام دادن. برنامه ریزی داشتم، قصد داشتم. امام فرمود که وجود مقدس پیغمبر اکرم، فرمودن در روز عاشورا که امام حسین به شهادت میرسد شیاطین همه پرواز میکنند و خوشحال میشوند و اینها، و شیاطین با هم حرفهایی میزنند و به هم وعده هایی میدن و شیطان بزرگ و ابلیس بزرگ به زیر دستی های خودش حرف هایی میزنند و به اونها توصیه هایی میکنند. میگوید که امروز ما کاری که میخواستیم انجام بدیم و انجام دادیم، تمام بنی آدم جهنمیش هستند از این به بعد الا افرادی که به این گروه چنگ بزنند. دقت بفرمایید، الا افرادی که به امام حسین چنگ بزنند، به کربلا متمسک باشند، متوسل به امام حسین باشه، کسایی که امام حسینی باشن، امام زمانی باشن، اهل بیتی باشن، اینا رو ما نمیتونیم. اما در غیر اینها همه هلاک شدن دیگه. دنیایی که درش امام حسین کشته میشود دیگه، هر جنایتی اتفاق میافتد. وقتی راه رساندن مردم به امام کشی را به این وضع پیدا کردیم ما شیاطین، دیگه راه رساندن مردم به هر گناهی رو دیگه یاد داریم، میدونیم باید چه کار کنیم که دست اونها آلوده به هر گناهی بشه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که شیطان گفتش که، دقت این جمله مهمه، فجعلوا شغلکم به تشکیک الناس فیهم، پس تمام اشتغال خودتون و هم مقام به خودتون رو قرار بدید به این که مردم رو نسبت به امام حسین به شک بندازید، شکهای مختلف، شبهات مختلف. یک کلیپی هم پارسال هم امسال دست بنده رسید که واقعا باید پاسخ داده بشه، حتما انشاءالله در اولین فرصت بشه انجام بدیم. یک آقایی که ابتدای صحبتش با تبریک و تسلیت روز عاشورا، تهنیت و من اینجوری شروع میکنه، میگه تبریک و تهنیت و تسلیت عرض میکنم بابت سالگرد مثلا روز عاشورا و از اینجور امور رو شروع میکنه، دروغ ها و بسیار، ولی جذاب برای کسی که وارد نباشه. خب این آدم زبان شیطانه. کسی که زبانش باز میشه دفعه میگه روز عاشورا روز شادیه چون امام حسین به خدا رسید، که اینا رو ما در منبرها وقتای مختلفی پاسخ دادیم. روز برای چی گریه میکنی؟ امام حسین به خدا رسیده که، روز غم نیست که مثلا. یا چه کسی گفته یه قطره اشک برای امام حسین گناه ها رو پاک میکنه؟ نه آقا این حرفا نیست. و کسی که گناه کنه اصلا امام حسینی نیست. از این جور حرف ها، اینها همون افرادی هستند که فجعلوا شغلکم به تشکیک الناس فیهم. شیطان این آدمی که این حرفا رو داره میزنه مدت ها داره رصد میکنه شیاطین، تا این بشه زبان شیطان یه حرفی بزنه مردم به شک بیفتن. چون شیاطین نوعا برای انسان ها از قوه خیال وارد نمیشن، یعنی به شما الهام نمیکنن. نوعا الهام هم هست، تصرف در قوه خیال هم هست، اما فقط این نیست. نوعاً مسلط بر انسانی میشوند، اون انسان زبانش میشود زبان شیطان، حرفای باطل میزنه. چون نوعاً قوه شنوایی ما و گیرایی ما از همین نوع ظاهریه، چون ما باطنی نیستیم. باطنی اگه بشیم اون وقت شیطان خودش ورود پیدا میکنه، که کسانی که وارد عرصه های باطنی و سلوک های باطنی میشن اتفاقاً بسیار راه دشوارتر و سختری دارن. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، چون قوه ها لطیفتر میشه، قوای در راکر لطیفتر میشه، قویتر میشه، و دیگه یک انسان معمولی نمیتونه اینو فریب بده، باید تو همون عرصه خودش جنگ به پا بشه. لذا شیاطین قوه خیال میان، شیاطین قوه عقلانی میان. حتی کسانی که در امور عقلی مثلا میرن به عنوان فیلسوف یا حکیم یا امثال اینجور امور، باید بدونن اونجا خالی از شیطان نیست. راه های عقلی، استدلال های عقلی خالی از شیاطین نیست، اونجا شیاطین عقلی هست، مغالطه به تو الهام میکنن، استدلال های باطل به ذهن تو میاندازن. فکر نکن تو اگر رفتی در علوم عقلی یا اگر رفتی در وادی کشف و شهود و مکاشفه دیگه اونجا شیاطین نیست، اونجا دیگه راه درست و غلط نیست، همش هرچی میبینی درسته، هرچی میفهمی درسته، هر استدلالی انجام میدی صحیحه. اینطور نیست که. اونجا هم شیاطینن. منجا اونجا شیاطین چیکار میکنن؟ ان الشیاطین، بفرمایید قرآن چی میفرماید؟ لیوهون الی اولیائهم زخرف القول غرورا. شیاطین وحی میکنند به دوستان خودشون. چه چیزی را؟ قول مزخرف را، یعنی قول زینت داده شده را. مزخرف در زبان فارسی حالت توهین داره، مثلا بی خود بی پا. اما در زبان عربی مزخرف یعنی زینت داده شده. مثلا فرض بفرمایید بدل، بدل مزخرفه. بدل به لحاظ زبان عربی مزخرفه. یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنی طلا، اما طلا نیست. اسکناس جعلی مزخرفه. یه تراول پنجاییه جعلی مزخرفه به زبان عربی، یعنی زینت داده شده است. یعنی شما رو فریب میده، فکر میکنی این واقعا تراوله، نیست، این پول نیست، کاغذه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم زخرف القول غرورا. شیاطین قولها یعنی اعتقادات مزخرف را، یعنی زینت داده شده که شما فکر میکنی قول حقه، قول باطله، ولی قول باطله، فکر میکنی قول حقه. اینو وحی میکنن به اولیای خودشون. ببینید در اونجا درگیری های عقلانی هم پس هست در فاز اعتقادات، اعتقادات باطل زینت داده شده. خب فجعلو شغلکم به تشکیک الناس فیهم. پیغمبر اکرم فرمودن شیاطین تمام هم و غمشون رو میزنن مربوط به امور مربوط به امام حسین، مردم رو در این امور به شک بندازن. حالا یه وقت شک ظاهریه، شیطانی میاد میگه آقا نرو امشب روزه، بیا بریم مثلا فلان جا با هم بریم رستوران اینجوری اونجوری. این شیاطین ظاهریان. انسانه در سطح ظاهری با یک کسی که هنوز بند شکمه، هنوز سطح خوردن و خوابیدن و اینا، آقا بخواب نرو روزه مثلا، اینا خیلی سطح پایینه، داره فریب میده. یه وقتی یک کسی رو طور دیگه ای شیاطین منحرف میکنن، میگن آقا این به ذهنش میگه روزه چه فایده ای داره اصلا، برو صدقه بده، برو دست یک بنده خدا رو بگین روزه به درد چه کسی میخوره، چه فایده ای داره مثلا برای چه کسی. شبهه میندازه در ذهن فرد، فرد رو به لحاظ اعتقادی سست میکنه، بنیان فکریشو خراب میکنه. این با وحیه، وحی شیطانی در درونش، گاهی هم به زبان افراد جاری میشه اینجور وحی ها. پس فجعلو شغلکم به تشکیک الناس فیهم، که شیطان به شیطان های زیر دستش گفت که ما به فرموده پیغمبر اکرم اینو فهمیدیم، این امور غیبیه، ما نمیتونستیم درک کنیم. پیغمبر چشم ما رو باز کردن، گوش ما رو باز کردن، تعلیم دادن به ما که ما رو رشد بدن، که بدونیم محور درگیری کجاست. محور درگیری امام حسینه، محور درگیری ولایته، محور درگیری عاشوراست، محور درگیری کربلاست، محور درگیری امیرالمومنین است، امام زمان است. اگر دیدی شما یه کسی داره یه حرفی میزنه که برایند و خروجی این حرف، یا یک اعتقادی داره در ذهنت میاد که برایند و خروجی این اعتقاد این است که تو نسبت به امام زمان ضعیف داری میشی، سست داری میشی، نسبت به مجالس امام حسین سست داری میشی، آقا حالا هر روز بریم روزه چه خبره، 60 روز بریم روزه، 60 روز نمیم لباس سیاه بپوشیم، 60 روز قدیم مرسوم بوده، قدیم که این تکنولوژی ها نبوده و این فضاهای مجازی نبوده و این همه سیل مطالب ظلمانی و باطل و عکس ها و فیلم ها و تصاویر و امور مستهجن و نیمه مستهجن و سطوع مختلف، این همه منتشر نبوده در عالم، مردم عادی بوده براشون که دو ماه محرم سفر سیاه میپوشیدن، عزاداری میکردن. حالا خیلی سخت آمده که تو این اداره نمیشه، تو اون اداره نمیشه، تو اون محل کار نمیشه، واقعا هم نمیشه، نمیشه یه سر سیاه پوشید، یک سر بگه آقا ما دو ماه عزادار امام حسینیم مثلا، تا 40 روز عزادار امام حسینیم، الان نمیشه. چرا؟ این به خاطر بسته همین تکنولوژی غربه، مال شیاطین روزگار. اینا آمدن همین موبایل ها و اینا رو ترویج دادن که الان آمدن وارد روزه ها شدن، یعنی دقیقا داخل خود مجالس اهل بیت دارن انحراف ایجاد میکنن، شکل های مختلف انحراف. من نمیخوام ورود پیدا کنم، خوشم نمیاد روی منبر از این حرفا، شکل های گوناگون تو خود مجالس، از اختلاط موسیقی و اختلاط محرم و نامحرم. بابا قدیم عرق خورم بوده میگفته که آقا در دهه محرم و ماه محرم سفر من دیگه لب نمیزنم، موسیقی اگه گوش میداده میگفته گوش نمیدم، الان اصلا آمده تو مجالس اینجور امور. نظری امام حسین درست میکنن، فیلم میگیرن نظری امام حسین درست میکنن، زن بدون حجاب، بعد فیلم خودشو منتشر میکنن. به اسم خب من میگم آقا این نظری امام حسین داره درست میکنه، یا میاد دسته زنجیرزنی سینه زنی، زن و مرد مخلوط، زن مرد، این بی حجاب با حجاب، این کار کیه؟ این کار ملائکه است؟ این کاری که پیغمبر خدا بهش راضیان، قرآن بهش راضیه، خدا بهش راضیه. خب این کار شیاطینه دیگه. فجعلوا شغلکم بتشکیک الناس فیه. شیطان همون روز عاشورا گفت تمام تلاشتون رو به کار بگیرید، مردم رو نسبت به امام حسین به شک بندازید. شک بندازید یعنی ضعیف کنید، ضعیف کنید، ضعیف کنید، ضعیف تا جایی که تا میتوانید، هر مقدار میتونید. اگه میتونی ضد امام حسینش کنی بکن، بهتر. لذا شما میبینید یه نفری آقای دکتری، آقای مهندسی مثلا میاد یه دفعه، یا حتی ممکنه ملبس باشه، یک آقای چند سال پیش حرف باطلی زد با لباس روحانیت، شمر زودتر از ما میره بهش، خاک بر تو و بر دهان تو. این چه حرفیه؟ یا مثلا میاد به زبان آقای دکتر، مثلا دکترای فلان رشته انسانی رو داره یا مدرس در دانشگاه هست، یه دفعه میاد آقا این زیارت عاشورا سند نداره، نمیدونم آقا نمیدونم این کتاب فلان چیه، یه حرفی میزنه مردم به شک میافتن دیگه. روز عاشورا روز شادیه، روز فلانه. امام حسین محتاج گریه من و تو که نیست، چیه حرفو چرت و پرت و همه مزخرف. این پس شیطان تمام هموغمش رو به این مطلب گذاشته، کسی که در دستگاه اهل بیت علیهم السلام هست و گوشش فقط به فرمایشات اهل بیت هست و از هیچ دهانی و از هیچ انسانی اعتقادات خودش رو نمیگیره، این فرد نجات پیدا میکنه. این برای هیچ کسی غیر از 14 معصوم ما حق نداریم مقام منبع دین بودن و اخذ اعتقادات قائل بشیم. هیچ کس چنین مقامی ندارد غیر از 14 معصوم. کسی هم اگه ما ازش اعتقادات میگیریم، بر این اساس میگیریم که از اهل بیت به ما منتقل کنه. باید دلیل بیاره، باید حدیث بیاره، باید آیه قرآن بیاره که ما ازش قبول کنیم. ولی کسی معصوم نیست، کسی رو خدا حجت بر ما قرار نداده غیر از 14 معصوم. اگر کسی در این عصر غیبت و آخر الزمان علل خصوص با این حجمه شیاطین، حجمه همه جانبه شیاطین، اگر فقط منحصرا در دستگاه اهل بیت علیهم السلام بماند و فقط تعالیم دینی رو از اهل بیت اخذ کنه، این که ما اصرار داریم آقا با کتب روایی انس بگیرید، ما نمیگیم شما انس بگیرید یعنی فتوا بدید، فتوا صادر کنید، بشید مرجع تقلید، نه، ولی انس داشته باشید، کلمات اهل بیت رو بشنوید، تعالیم اهل بیت رو تو حوزه‌های گوناگون گوش بدید، بفهمید، درک کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید. برای همینه که در عصر غیبت اگه انسان از تعالیم اهل بیت دور افتاد، حتما طعمه شیاطین خواهد شد، چون شیاطین بسیار بسیار زورشون زیاده، علمشون زیاده، تجربهشون زیاد است. خب پس خلاصه اون چه که امشب عرض کردیم این بود که یکی از امور مهم و روش اهل بیت اصلا در بیان این هست که اهل بیت امور عظیمه و امور حقیقی را بر اساس بیانهای غیبی و بیانهای سرگونه، بیانهایی که نوعش سریه، اصلا شکل قالب ساختمان گفتار اهل بیت در بعضی امور غیبیه، این خیلی این روایات مهمه. این روایت اون روایتی که اهل بیت دارن ما رو دقیقاً رشد میگن، رشد میدن، یعنی ما رو میخوان بالا ببرن، دید ما رو به یک عوالم دیگری باز بکنن. دقیقاً انسانهای ظاهربین با این دست روایات انس برقرار نمیکنن، نمیخوان، میگن آقا این روایت سخت، ما نمیفهمیم، این مطالب پیچیده است، ما نمیفهمیم. یعنی چی در مسجد سهله یک سنگ سبزیه که شکل انبیا روش هست، ما به چه درد ما میخوره؟ خب این وقتی میگه نه پس میزنه، این دیگه ادامه نمیدن باش، تمام شد، سطحش همینجور بچگانه است. حالا تو مگه عنایتی بشه رشد کنه؟ اما کسی که دستشو گذاشته تو دست اهل بیت، هیچ وقت به اهل بیت نمیگه آقا چرا سخت صحبت کردی، آقا چرا مطلبی فرمودی ما نمیفهمیم، یه جوری صحبت کن ما میفهمیم، ما بفهمیم، اینطور نمیگه. هر چی از امام صادر بشه میگه آقا خوبه، همین درسته، اعتقاد خودش رو طبق کلام امام تنظیم میکنه، میگه حالا که امام فرموده در مسجد سهله یه صخره‌ای هست چنین و چنان، حتما هست. شما میبینید در باب زیارت امام حسین علیه السلام و مجالس سید الشهدا چقدر صحبت از ملائکه است، چقدر صحبت از ملائکه مطرحه. 4000 ملک در قبر امام، کنار قبر سید الشهدا زجه میزنن، شؤسن غبرا، پریشان آشفته. جبرئیل امین فرمود منشور الاجنه، با بالهای باز، ساخ ساخ سارخن باکیا، جبرئیل امین در کامل الزیارات و اینا همه احادیث در کامل الزیارات، جبرئیل امین صارخن سرخه میزد، باکیان گریه میکرد، محزون بود جبرئیل امین از مصیبت سید الشهدا. خب جبرئیل امین چی آقا؟ یه چیز غیبیه، ما نمیبینیمش، ولی امام دارن با ما بزرگانه صحبت میکنن، دارن از اسرار عالم، از حقایق عالم که از سطح عالم دنیا فراتر هست برای ما مطلب مطرح میکنن. اتفاقا اینها مهمتره، این روایت مهمتره. لطمت علیک الحور العین، حور العین برای تو لطمه به صورت زدن یا ابا عبدالله، حور العین برای تو لطمه زد در زیارت ناحیه مقدسه است و امثال اینجور روایات. پس توجه کنیم چه در آیات کریمه قرآن چه در روایات، این بیانهای غیبی و سری و باطنی اتفاقا اون بیانها ایست که اصالت بیشتری دارد، هویت قوی تری دارد، ارتباطش و قربش به واقعیات عالم بیشتر است. چون واقعیات عالم کجاست؟ قیامت یا دنیا؟ قیامته. عالم ذره یا دنیا؟ عالم ذره. عوالم باطنی واقعی تر هستند، بی حجاب تر هستند، آشکارتر هستند. این ادبیاتی که در روایات، در بعض روایات دیده میشه، اینها نزدیکتر به اون عوالمه. ما باید اتفاقا اینها رو اصل بگیریم. این مطلب امشب رو زمینه بفرمایید به مطلبی که ما در شب 11 محرم امسال گفتیم که در کانالایی که هستیم منتشر شد. اون مطلبی گفتیم محکمات و متشابهات، بحثی مطرحم پیرامون محکمات و متشابه. این جلسه میشه خودش یه جلسه دومی بر اون جلسه، ادامه اون مطلب میشه. هر کلامی از اهل بیت که به عالم غیب نزدیک باشد، به قیامت نزدیک باشد، به عظمت نزدیک باشد، اون میشود محکم، اون میشود اصل، اون میشود اون احادیثی که ما باید بیشتر روش حساب باز کنیم، بیشتر بپذیریم، معتقد بشویم. هدف و سیر علمی خودمون رو بر اساس این روایات باید تنظیم بکنیم، نه اون روایات ظاهری تر. اون روایات ظاهری تر در سطح عموم مردم صادر شده، ما نمیخوایم در سطح عموم باشیم، میخوایم رشد کنیم، میخوایم بالاتر بریم. این بحث مکمل اون بحث است، اگه در کنار هم گوش داده بشه و روش فکر بشه انشاءالله و ادله مختلفش جمع بشه، حواسمون باشه که این تو اون دفتر بنویسیم. این خیلی آثار زیادی انشاءالله در فکر و روح و جان و سیر علمی و عملی ما خواهد داشت انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.